ساعت 16 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه در پیامی توییتری آمریکا را متهم کرد که به توصیف او از دیکتاتورها، قصابها و تندروها حمایت می‌کند. سومین جلسه دادگاه 88 فعال محیط زیست روز 23 بهمن ماه برگزار خواهد شد. یک سرباز نیروی انتظامی در پی تیراندازی مهاجمان ناشناس به یک تانکر سوخت رسان در خرم‌آباد کشته شد. خوش آمدین به این بخش خبری. من مرتاد قاسم فرستم. وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه در پیامی توییتری آمریکا را متهم کرد که به توصیف او از دیکتاتورها، قصابها و تندروهایی که فقط خرابی در منطقه خاورمیانه به بار می‌آورند حمایت می‌کند. انتقاد محمد جواد ظریف از آمریکا در واکنش به سخنرانی سالانه دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا ابراز شد. آقای ترامپ در این سخنرانی دوباره حکومت ایران را بزرگترین حامی تروریسم در جهان خواند و گفت برای اطمینان یافتن از عدم اشاعه دستیابی به گفته او این جلو برای اطمینان یافتن از عدم جلوگیری از دستیابی به گفته او این دیکتاتوری فاسد به سلاح هسته‌ای آمریکا از برجام خارج شد. رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرد این کشور در پاییز گذشته سنگین‌ترین تحریم‌هایی را که تاکنون اعمال شده است علیه ایران به اجرا گذاشت. تهران همواره تأکید کرده برنامه هسته‌ای‌اش جنبه نظامی ندارد و در پی دستیابی به سلاح هسته‌ای نیست. شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی تاریخ برگزاری سومین جلسه محاکمه فعالان محیط زیستی برای روز 23 بهمن را به آنان و وکلایشان ابلاغ کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا قرار است در این جلسه ادامه کیفرخواست 300 صفحه‌ای علیه 8 فعال زندانی محیط زیست قرائت شود و بعد از آن متهمان از خود دفاع کنند. نحوه برگزاری جلسات پیشین دادگاه و میزان رعایت حقوق متهم در این روند از جمله دسترسی نداشتن به وکیل مورد انتقاد نهادهای مدافع حقوق بشر قرار گرفته است. 8 فعال محیط زیست به نام های سامر عجبی، امیر حسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان، عبدالرضا کوهپایه و مراد طاهباز بیش از یک سال است که در بازداشت موقت سازمان اطلاعات سپاه پاسدارانند. آنها از جمله به جاسوسی و افساد فلارض متهم شدند. در همین باره محمد رضا تابش رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس روز سه‌شنبه به خبرگزاری ایسنا گفت رئیس جمهوری و رئیس مجلس درباره رسیدگی به پرونده فعالان محیط زیست در فضایی به گفته او عادلانه و منصفانه ابراز امیدواری کردند. جانشین فرمانده نیروی انتظامی استان لرستان اعلام کرد که در پی تیراندازی دو فرد ناشناس در محله دره گرم خرم‌آباد در بامداد روز چهارشنبه یک مأمور این نیرو کشته و یک تن دیگر به شدت مجروح شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی میرحمدی با اشاره به اینکه مأموران گشت انتظامی خرم‌آباد هنگام گشت‌زنی به دو سرنشین یک خودروی پراید در کنار یک پمپ بنزین مشکوک شدند، افسود که این افراد به سوی پلیس تیراندازی کردند. به گفته این مقام نیروی انتظامی، مهاجمان به سوی یک تانکر سوخت گاز مایع که در محوطه پمپ بنزین پارک شده بود تیراندازی کردند که انفجار آن و شکسته شدن شیشه‌های ساختمان‌های همسایه را به همراه داشت. بر اساس این گزارش یک افسر نیروی انتظامی هم به شدت مجروح شد که اکنون در کما به سر می‌برد. در حالی که اطلاعات بیشتری درباره این رخداد و هویت مهاجمان منتشر نشده، برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که آنها با به سرقت بردن یک خودرو از محل این رخداد گریختند. فرزانه زیلابی وکیل مدافع اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه اعلام کرد به موکلش سه اتهام تازه نشر اکاذیب، فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به مقامات تفهیم شده است. به گزارش سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، خانم زیلابی با اعلام اینکه از وکلای مورد تایید رئیس قوه قضاییه نیست، افزود موکلش از دسترسی به وکیل انتخابی خود محروم است. او با استناد به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی عدم دسترسی اسماعیل بخشی به خدمات حقوقی وکیل انتخابیش را شکنجه توصیف کرد. فرزانه زیلابی هم چنین خبر داد که به دلیل آنچه اخبار زد و نقیض درباره وضعیت سلامتی اسماعیل بخشی و انتقالش به بیمارستان نامید، به منظور رفع نگرانی خانواده او چهارشنبه گذشته خواستار ملاقات با آقای بخشی شد، اما با این درخواست مخالفت شده است. او با اعلام اینکه دوباره در روز یکشنبه خواستار ملاقات خانواده این فعال کارگری با او شده، ابراز امیدواری کرد که مقام‌های قضایی با این درخواست موافقت کنند. آقای بخشی روز 30 دی ماه توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. او پیشتر در روز 27 آبان و در جریان اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه بازداشت شد و بعد از گذشت 25 روز آزاد شد. آقای بخشی در پی آزادی اعلام کرد از سوی ماموران وزارت اطلاعات شکنجه شده است. اما مقام‌های دولتی و قضایی و شماری از نمایندگان مجلس این موضوع را رد کردند و او بار دیگر بازداشت شد. در خبرها هم داشتیم که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی سالانه‌اش مقام خواستار همکاری‌های فراحزبی در آمریکا شد. از ضرورت ساخت دیوار مرزی گفت، حکومت در ایران را یک دیکتاتوری فاسد خواند و زمان و مکان دیدار دوم خود با رهبر کره شمالی را تایید کرد. بکتاش خمسه‌پور گزارشی می‌دهد از این سخنرانی.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا سه‌شنبه در سخنرانی سالانه مقام ریاست جمهوری ایالات متحده در کنگره آمریکا درباره ایران گفت:
My administration has acted decisively to confront the world's leading state sponsor of terror, the radical regime in Iran.
دولت من برای مقابله با حکومت عمده حامی ترور در جهان، رژیم رادیکال در ایران، قاطعانه عمل کرده. رژیمی رادیکال است. آنها کارهای بد می‌کنند. برای تضمین اینکه این دیکتاتوری فاسد هرگز سلاح‌های هسته‌ای کسب نکند، ایالات متحده را از معامله هسته‌ای فاجعه‌بار ایران خارج کردم.
And last fall we put in place the toughest sanctions ever imposed by us on a country.
پاییز گذشته سخت‌ترین تحریم‌هایی را که تاکنون بر کشوری اعمال کرده ایم به اجرا گذاشتیم. نگاه‌هایمان را از رژیمی که مرگ بر آمریکا شعار می‌دهد و مردم یهودی را تهدید به نسل‌کشی می‌کند بر نخواهیم داشت.
We must never ignore the vile poison.
هرگز نباید سم ضد یهود را نادیده بگیریم یا کسانی که این عقیده زهردار را ترویج می‌دهند. با یک صدا باید با این نفرت در هر جا و همه جا مقابله کنیم.
And everywhere it occurs.
تهران اتهام تلاش برای دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای را رد کرده است. دونالد ترامپ پیش از پرداختن به ایران درباره کره شمالی هم گفت: به عنوان بخشی از دیپلماسی جدید جسورانه، فشار تاریخی من برای صلح در شبه جزیره کره را ادامه می دهیم. گروگان های من به خانه برگشتند. آزمایش هسته‌ای متوقف شده و پرتاب موشکی طی بیش از 15 ماه صورت نگرفته است. اگر به ریاست جمهوری ایالات متحده انتخاب نشده بودم، به نظرم اینک در جنگ عمده با کره شمالی بودیم.
Major war with North Korea.
ترامپ افزود:
Much work remains to be done.
کار بسیاری مانده که باید انجام شود، اما روابطم با کیم جونگ اون خوب است. رئیس کیم و من باز در 27 و 28 فوریه دیدار می‌کنیم در ویتنام. رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرد قصد ندارد وارد جنگ‌های بی انتها شود و با اشاره به سوریه گفت در دولت او گروه حکومت اسلامی داعش عملاً تمامی قلمرو خود را از دست داده است و از تصمیم خود در مورد خروج نیروهای آمریکایی از سوریه دفاع کرد. ترامپ در این حال ابراز امیدواری کرد که برای کاهش نیروهای ایالات متحده در افغانستان و نیز دستیابی به صلح در آن کشور توافقی سیاسی حاصل شود و گفت مقام‌های کشور مشغول گفتگوهای سازنده با شماری از گروه‌های افغان از جمله با طالبان هستند. در همین حال محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در واکنش به سخنرانی سالانه ترامپ در کنگره در توییتر نوشت: آغاز نقل قول. در حالی که ایرانیان از جمله هموطنان یهودی ما 40 سال پیشرفت را به رغم فشارهای آمریکا گرامی می‌دارند، آقای ترامپ باز هم در سخنرانی سالانه خود در کنگره اتهاماتی را علیه ما مطرح کرد. خصومت آمریکا با ایران آمریکا را به سمت حمایت از دیکتاتورها، قصابان و افراطی‌هایی سوق داده که جز ویرانی برای منطقه ما چیزی نداشته است. پایان نقل قول.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
سازمان عفو بین الملل روز چهارشنبه با انتشار یک بیانیه امارات متحده عربی را متهم کرد که جنگ افزارهای پیشرفته غربی را بی‌محابا به دست گروه‌های مختلف شبه نظامی در یمن می‌رساند. جزئیات بیشتر از هانا کاویانی.
سازمان عفو بین الملل در گزارش تازه خود نوشته است که نیروهای اماراتی میلیاردها دلار سلاح از کشورهای غربی و دیگران دریافت کردند و این سلاح‌ها را به شبه نظامیانی در یمن می‌رسانند که به هیچ کس پاسخگو نیستند و به گفته سازمان عفو بین الملل جنایت جنگی آنها هویدا است. بیانیه عفو بین الملل می‌گوید که امارات متحده تبدیل به مجرای بزرگ برای تحویل خودروهای زرهی، خمپاره‌اندازها و اسلحه پیشرفته به گروه‌های متهم به جنایت جنگی شده است. به نوشته این نهاد مدافع حقوق بشر، تصاویر و ویدیوهای مختلف نشان می‌دهد که سلاح‌های پیشرفته سنگینی که تنها از سوی امارات متحده خریداری شده، در دست نیروهایی از جمله گروه موسوم به تیپ قولاسا قرار داده شده است. گروه موسوم به تیپ قولاسا از گروه‌های سلفی به شدت محافظه‌کار است که در یمن با حوثی‌ها می‌جنگد. عفو بین الملل تاکید می‌کند که تکثیر این نیروهای جنگی برای شهروندان یمن فاجعه به بار خواهد آورد. خبرگزاری رویترز در مورد این گزارش عفو بین الملل و گرفتن واکنش با دفتر مطبوعاتی دولت امارات متحده تماس گرفته اما هنوز پاسخی دریافت نکرده است. در همین حال گزارش دیگری در این مورد که روز دوشنبه از سوی شبکه خبری CNN بر اساس تحقیقات میدانی منتشر شده میگوید که تسلیحات آمریکایی فروخته شده به عربستان و امارات از طرق مختلف به دست حوثی‌های مورد حمایت ایران افتاده است. این گزارش می‌نویسد که این امر این نگرانی را به وجود آورده که فناوری حساس نظامی آمریکا به دست تهران بیفتد و تهدیدی جدید برای جان سربازان آمریکایی در دیگر مناطق جنگی شکل بدهد. از سوی دیگر تیمی از خبرنگاران CNN در بندر هدیده یمن می‌گویند که تیپ قولاسا چندین فروند خودروی زرهی MRAP مقاوم در برابر مین و حفاظت شده در برابر کمین در اختیار دارد که حتی برچسب خرید آنها از کارخانه‌ای در تگزاس و تحویلشان به ابوظبی هنوز بر روی آنها دیده می‌شود. وزارت دفاع آمریکا به CNN گفته است که کشورها برای انتقال سلاح آمریکایی به گروه‌های دیگر قانوناً باید از ایالات متحده مجوز دریافت کنند، اما چنین مجوزی به عربستان و امارات داده نشده است. به نوشته خبرگزاری فرانسه، ژنرال جوزف فوتل، رئیس ستاد فرماندهی ارتش آمریکا در خاورمیانه هم روز سه‌شنبه گفته ایالات متحده باید مشخص کند که آیا تجهیزات نظامی ساخت آمریکا در یمن به دست القاعده و شورشیان مورد حمایت ایران افتاده یا خیر. در جنگ یمن که 3.5 سال است ادامه دارد، عربستان و امارات به همراه چند کشور عربی دیگر با حوثی‌هایی که از حمایت ایران برخوردارند مقابله می‌کنند. این درگیری منطقه‌ای یکی از وخیم‌ترین بحران‌های انسانی حال حاضر در جهان را به وجود آورده است.
گزارش آنا کاویانی رو می‌شنیدید. اما نسلی که به نسل انقلاب معروف شده، در حال حاضر ما از این نسل، از کسانی که خودشون رو متعلق به جزوی از این نسل میدونن خواستیم که نظر و پیامشون رو با ما به اشتراک بگذارن تا در رادیو فردا پخش کنیم که تاثیر انقلاب بر زندگی شخصیتون چی بوده، بر نسل موسوم به نسل انقلاب چه بوده. اگر بخواید نکات اصلی و احساستون رو در این باره در چند جمله خلاصه کنید چه خواهید گفت؟ بشنویم یکی از این صدا رو.
سعید هستم، متولد 1371. تجربه شخصی من به عنوان یک نسل انقلاب، نقض کوچکترین آزادی‌های فردی و اجتماعی اشخاص، سانسور، کنترل، حتی تا جایی که با ذهن و اندیشه افراد هم کار دارم و در نهایت تجربه مهاجرت بوده. ولی با تمامی این تفاصیل و معایبی که انقلاب 57 در این 40 سال برای ما داشته، من از دید دیگه‌ای هم بهش نگاه می‌کنم و اون هم به وجود آمدن یک جامعه پویا و روشنی هستش که امروزه میتونیم بگیم معنای واقعی آزادی و دموکراسی رو میدونه و فرق بین حکومت دینی و یک حکومت سکولار دموکرات رو میتونه تشخیص بده و به امید روزی که به آزادی و دموکراسی واقعی برسه.
شما میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. سپاسگزارم که با من مرتضی قاسم‌فر در این بخش خبری همراه بودید. در ساعت 16 و 15 دقیقه هستیم.